بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی رو در رابطه با قرآن کریم در جلسه گذشته بیان کردم. نکته سومی رو که در این بیانش بودیم این بود که هدف و رسالت قرآن چیه؟ قرآن آمده چه کاری رو انجام بده؟ این که قرآن آمده از چه کاری رو انجام بدهد از معرفی خود قرآن به دست میاد. در جلسه گذشته به صورت تمسک به قرآن، به صورت ظاهریش موارد رو بیان کردم. ما اینطور نیست که بیگانه با قرآن باشیم، تمسکی به قرآن داریم، لکن تمسکمون به ظاهر قرآن است. قرآن برای استخاره، قرآن برای تیمن و تبرک، ولیکن این حقیقت قرآن نیست. این حقیقت قرآن نیست. حقیقت قرآن همان است که خودش معرفی میکنه و اون میشه رسالتش و اون میشه هدفش. آنگاه ما باید جستجو بکنیم و بیابیم که چگونه به این اهداف قرآن میتوانیم برسیم. از آیاتی استفاده کردیم و گفتیم قرآن هدایت است، بنابراین برای هدایت ما آمده. حالا ما چگونه میتوانیم از هدایت قرآن استفاده بکنیم؟ این سؤاله. از برخی از آیات قرآن استفاده کردیم که قرآن خودش معرفی بکنه، من کتاب نور هستم. بعد ثمره نور یک بینش برای خروج از ظلمت به روشنایی ها. ما چگونه میتونیم از این بصیرت قرآنی استفاده بکنیم؟ چه پارامتری باید اتفاق بیفته؟ و در معرفی سومی که از آیات قرآن استفاده کردیم، قرآن کریم خودشو معرفی بکنه، من کتابی هستم شفا. و در جلسه گذشته عرض کردیم که خداوند نمی‌فرماید قرآن داروست، چون ممکن است که شما خدای نکرده در کسالت‌های جسمانیتون از دارو استفاده بکنید ولی شفا ایجاد نشه، و ممکن است که شفا ایجاد بشه. اما قرآن کریم اینطور معرفی می‌شود، این کتاب شفا لما فی الصدور، نه اینکه داروست، نه شفا، اصلا حقیقت و ماهیت شفاست. ما چگونه به این حقیقت شفایی قرآن میتونیم راه پیدا بکنیم؟ اینا بحثایی است که باید پیرامونش حرف بزنیم. چهارمین رسالتی که قرآن کریم خودشو معرفی میکنه این است که بیان میکند من کتاب جامع برای سعادت هستم. جامع یعنی نه یک خط کم و نه یک خط اضافه. اون چه که لزوم دارد برای سعادت بشر در این حقیقت جمع آوری شده است. سوره مبارکه نحل آیه 89 بخشی از آیه اینه: و نزلنا علیک الکتاب، و ما بر تو قرآن را فرستادیم. کتاب اینجا همان نام دیگری از قرآن است. در یکی از بحث‌ها انشاءالله به این معنا خواهیم رسید که قرآن کریم چند اسم داره. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما قرآن را برای تو فرستادیم تبیانن لکل شیئن، تا بیان هر چیزی را برای تو روشن سازد، تا بیان باشد، هر چیزی را برای تو بشناساند. لکل شیئن، هر چیز، و خودن و رحمتن و بشرا منتها للمسلمین، و برای اهل اسلام، کسانی که خودشون تسلیم کرده اند. اینجا مسلم مراد مذهب نیست، مراد تسلیم. برای کسی که خودش تسلیم خدا کرده، این کتاب هدایت است، این کتاب رحمت است، این کتاب بشارت است. تبیانا لکل شی، ما حقیقت هر چیزی رو واسطه قرآن برای تو روشن کردیم. نزلنا علیک الکتاب، ما بر تو نازل کردیم قرآن را، تبیانا لکل شیء، تا حقیقت هر چیزی را برای تو روشن کنند. تبیان هستش. از همین جهت است که چون تبیان است لکل شیء، بفرماید که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ما همه چیز رو گفتیم، همه چیز رو گفتیم در سوره مبارکه انعام آیه 52، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و در سوره مبارکه انعام آیه 38 بفرماید ببین که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیزی در کتاب الهی فروگذاری نشده، یعنی یادمون نرفته. پس همه چیز رو داره، اما همه چیز را که دارد آنگاه به پیغمبر خطاب میکند به ما که چون این کتاب پیغمبر همه چیز را دارد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر آنچه را که برای شما آورده است را بپذیرید و هر آنچه که شما را از آن نهی می‌کند بر حذر باشید، چون جامع سعادت است. جامع سعادت است یعنی که سه حقیقت در قرآن بیان شده. یک، تمام عواملی که ما را به سعادت می‌رساند بیان کرده. دو، تمام موانعی که ما را از سعادت باز می‌دارد بیان کرده. هم عوامل رسیدن به سعادت در ذکر شده و هم موانع رسیدن به سعادت درش ذکر شده. شما اگر چه بکنید نمی‌رسید و اگر چه بکنید میرسید، هم عوامل و هم موانع. و سوم حقیقتی رو که بیان کرده، تمام اعمالی که موجب شقاوت انسان میشود را هم چیکار کرده؟ بیان کرده. رضا میفهمد که شما وقتی در قرآن سیر میکنید یک سیر عبرت انگیز داشته باشید. افلا یتدبرونی، چرا؟ چون ما سه ویژگی به قرآن دادیم: عوامل سعادت، موانع از سعادت، عوامل به شقاوت. بعد میگیم شما احوالات ظالمین رو بررسی بکنید، چرا عبرت نمیگیرید؟ احوالات مثلا کاظمین رو در کاظمین رو در نظر بگیرید، چرا عبرت نمیگیرید؟ چون اینا اعمالی که شما رو به چی میرسونه؟ به شقاوت میرسونه. پس چهارمین خصوصیتی رو که قرآن کریم معرفی می‌شود بدان، به عنوان هدف و رسالت قرآن کریم، بحث چی هستش؟ بحث جامعیت برای رسالت. و هرگز قرآن کریم نه ادعایش بر این است و نه کسی بر این ادعا است که اگر در قرآن کریم همه چیز هست یعنی همه چیز هست، مثلا فیزیک هم هست، مثلا فرض بفرمایید که شیمی هم هست، مثلا ریاضیات هم هست، مثلا نه، در قرآن همه چیز هست، منتها همه چیز از باب سعادت. اصلا شناسنامه قرآن کریم الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدن، کتاب هدایت. تا به حال چه کسی با کتاب شیمی، چه کسی با کتاب فقه، چه کسی مثلا با کتاب، البته منبع فقه در قرآن هست اما فقه در قرآن نیست. یکی از منابع فقه ما که استنباط احکام و قرآن کریمه، اما که خب فقه که در اینجا نیستش که دیگه، نظرات فقهی که در اینجا گفته نشده که، اون یه منبعیست، آیاتیست که شما استفاده بکنید و آیه رو مثلا فرض کنید ازش حکم رو استنباط بکنید در مقام افتا. فقه درش وجود نداره، اصول درش وجود نداره، چیز بناشون هم این نیست. بنای هدایت است و اون چی که در باب هدایت می‌فرماد ما هیچ فروگذاری ازش نکردیم، همه را گفتیم. پنجمین رسالت قرآن کریم، قرآن بشیر است و نذیر است. قرآن کتاب بشارت، خبرهای خوش و انذار هشدار است. حالا در بحث اصطلاحات قرآن وقتی بخوایم بشارت و انذار رو بیان بکنیم، میدونم اونجا در باب انذار در ترجمه انذار اختلافه که آیا انذار هشدار است یا انذار ترساندنه. اما ساختار وجودی انسان دارای دو نوع گرایشه. به یک چیزهایی گرایش دارند، از یک چیزهایی چیها گریزانه. این دو نوع گرایش درش وجود داره. بالاخره عدم الگرایش نیست، گریزان است از اون چیزی که باهاش نامناسبه. منتها بستگی داره به مراتب انسان در حوزه جهان بینیش. این رو ما توی بحثای اعتقادات هم که بیان میکنیم این رو بیان میکنیم، این نکته رو تا حالا گفتیم که آقا جان انسان ها از نظر حوزه اعتقادات با هم متفاوتن، از نظر حوزه بینششون نسبت به جهان اطراف با هم متفاوتن. کف انسان اینه که با خوشی ها میونه داره اما با ناخوشی ها اصلا میونه ای نداره، لذا نسبت بهش کراهت داره، ازش گریزانه. این کف انسان هاست. این کف که نمره صفره، نمره صفر یعنی از نظر اون منحنی که میخواد حرکت بکنه، نه اینکه خدا نکرده من به کسی نمره بدم، اون نمره صفر اکثریت همونجا هستن، هیچ گجش بلند نشده. ولی یه عده‌ای هستن که به وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی عرض کردن که ابوذر، میگن به این که ابوذر غفاری، میگن به این که من از بیماری و سلامت بیماری رو، از فقر و غنا فقر رو، از مرگ و حیات مرگ رو میپسندم. یعنی چی رو میپسنده؟ سختی ها رو، سختی ها رو. خب این آدم خدازاری که نیستش که. ابوذر غفاری از صحابه واقعی وجود نازنین حضرت رسول اکرمه. ایشان وقتی میفرماید به این که من فقر رو از ثروت، مریضی رو از سلامت، مرگ رو از حیات بر میگزینم، با توجه به اینکه صحت روح و روان دارد، معلوم میشه آدم خدازاری نیست. معلوم میشود که در یک اوجی از بینش قرار داره که سختی ها برایش واقعا سختی نیست. او ورای این سختی ها رو انما العسر یسرا میداند. او گشایش کار رو در تحمل و گذر از سختی ها میداند. گشایش کار یعنی کمال انسانی خودش رو. کما این که اگر کرم ابریشم بخواد تبدیل به پروانه بشود، باید فشار پیله رو چیکار بکنه؟ تحمل میکنه. یعنی سختی ها انسان رو به چی میرسونه؟ به کمال میرسونه، به گشایش میرسونه. خب این حقیقت انسان. در سوره مبارکه فصلت آیات 2-4 قرآن رو اینطور معرفی میکنه: تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآن تنزیلی از سوی خدای رحمان و رحیم است. ترجمه نمی کنیم تا در جای خودش بحثش رو بکنیم. رحمان یعنی چه؟ رحیم یعنی چه؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. این کتاب تنزیلی از سوی خدای رحمان و رحیم است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. چقدر عالی. کتابی که آیات جامعش به زبان فصیح عربی برای دانشمندان تفصیل داده شده است. لقوم بله یعلمون، اونهایی که اهل خرد هستند، اونهایی که اهل علم هستند، تفسیر یافته. بشیرن نذیرا. سومین خصوصیت قرآن در این آیه چی میشه؟ قرآن کتابی است که بشارت میدهد و انذار میدهد. این رسالت. حالا بشارت و انذار برای چیه؟ بشارت و انذار برای این است که اون گرایش ها و اون گریز های انسان رو به تعادل برسونه، انسان را برساند با بشارت به هر آنچه که خدایی است و به واسطه انذار انسان را باز بدارد از هر آنچه که غیر خدایی است. این گرایش انسانی وجود دارد، اون گریز انسانی هم چی آقا؟ وجود دارد. منتها قرآن کریم می آید با به واسطه بشارت ها گرایش های انسان رو به سوی خدا قرار میده و گریزه های انسان رو از هر چیزی که غیر خداست قرار میده. در واقع تصحیح می کند جاذبه ها و دافعه های انسانی رو، تنظیم می کند تو چه چیزی را جذب کن و چه چیزی دفع داشته باش. دافعه و جاذبه انسان رو تنظیم می کنند. این یکی از کارهایی که انجام می دهند. کار دیگری که انجام می دهند این است که تنظیم ایجاد می کند بین جاذبه ها و دافعه های انسان. تعدیل ایجاد می کند بین شهوات و غضب انسان. تصحیح می کند اراده و کراهت انسان رو. اراده عزم است برای انجام کار، کراهت جزم است برای انجام ندادن کار. خب شما اگر بگن از اینجا برید بیرون بدون انذار قرآنی چه چیزی رو نسبت بهش کراهت دارید؟ سختی ها رو هممون بهش کراهت داریم، خوششون نمیاد. به خاطر همین که اصلا ما ملتی هستیم که آسایش رو بیشتر دوست داریم، رفاه رو بیشتر دوست داریم و با قناعت هیچ میونه‌ای نداریم. چرا؟ چون قناعت رو چی میدونیم؟ چون قناعت سختی میدونیم. ما با اسراف میونمون بیشتره، نسبت بهش جاذبه داریم و توجیهش هم بکنیم. مثلا وقتی یه عروسی میگیریم، فرض بفرمایید که چند صد میلیون خرج میشه دیگه، حالا ما عدد نمیگیم که به کسی بر نخوره. مثلا من میگم 100 میلیون، میگم آقا مثلا ما 400 میلیون خرج کردیم، عدد نمیگیم که چیز باشه. آقا مثلا فرض کنیم بگی آقا چرا اینقدر خرج کردیم؟ یا آقا آبرومه، یا آبرومه. ولی وقتی بهش میگی زهد بورز، با زهد ورزیدن چیه؟ میونه نداره. چرا؟ چون زهد و سختی میدونه. بعد مثلا باید بگی بابا زهد من علی ابن ابی طالب بود، یعنی اصلا دیگه در زهد بسته شد، انصافا هم بسته شد. لکن نهو بر این که خب ما باید یه احتمام نسبت به اون زهد داشته باشیم. نسبت به زهد، چون زهد رو سختی میدونیم، گرایش بیش نداریم. در حالی که انذارها ما را میرساند به این که ما باید به طرف زهد برویم. انذار میتواند ما را برساند به این که ما باید به طرف زهد برویم. پس تصحیح می کند اراده و کراهت رو، تسویه می کند یعنی مساوی قرار می دهد محبت و عداوت رو در انسان ها. به ما یاد می ده که به چه چیزی محبت داشته باشیم و نسبت به چه چیزی بغض داشته باشیم. شدت و ضعفش رو ما یاد می ده. این در اثر انذارها و بشارت های قرآن. به طور کلی در واقع مسئله این است که انسان به واسطه انسش به ساحت مقدس قرآن، به واسطه بشارتهای قرآن در برابر فضیلتها و خوبیها به تواضع میرسد و به واسطه انذار انسان به واسطه قرآن از بدیها و تلخکامیها چه میشود؟ دور میشود. این هم پنجمی خصوصیت و هدف قرآنه. هدف غالب قرآن بین بشارت و انذار چیه؟ انذاره، هدف غالب قرآن. اینم ما بعداً راجبش صحبت بکنیم. اینم الان برای اهلش گفتم. یک مکتبی اخیراً بحث یا بحث‌های رو مطرح می‌کنه که دین رو داره مبتنی می‌کنه بر بشارت‌ها، در حالی که این کلاهبرداری رسمی و کنار گذاشتن غالب قرآنه. غالب قرآن بر اساس انذار است و کمتر درش بشارت وجود داره. آیات عذاب الهی و عقاب الهی در قرآن بیشتره تا آیات بشارتی. اینم دلیل عقلانی داره که چرا قرآن کریم آیات انذار رو درش بیشتر قرار میده. بعد از این که ما رسالت قرآن رو بیان کردیم به حسب روایات شریفه، پس ما باید در تعاملمون با قرآن به این خصوصیات برسیم، از نور قرآن استفاده کنیم، هدایت قرآن استفاده بکنیم، شفاء قرآن استفاده بکنیم، جامعیت قرآن برای رسیدن به سعادت استفاده بکنیم، بشارتهای قرآن به ما را به فضیلتها میرساند از اون استفاده کنیم، و انذارهای قرآن واجب موجب گریزان شدن ما از رذائل میشود از این استفاده بکنیم. اما بحث تفسیری این است که چگونه از این هدف استفاده بکنیم، یعنی از قرآن برای رسیدن به این اهداف استفاده بکنیم. این سوال اصلیه، چگونه از قرآن برای رسیدن به این اهداف استفاده بکنیم، که خورد خورد باید وارد این وادی بشیم انشاءالله. بعضی به روایت شریف مردم رو به سه دسته تقسیم میکنن. یک گروه اهل دنیا هستند و اینها ویژگی هایی دارن، علائمی دارن. اهل دنیا علائمی دارن. یک گروه اهل الاخره هستند، اینها هم در متون دینی ما دارای نشانه و علامت هستند. اهل الاخره خصوصیات سابق یادم، من یه زمان یه بحث اخلاقی که داشتم راجع به این دو گروه صحبت کردم. فکر میکنم که مردم دنیا، خصوصیت مردم دنیا 15 تاست و خصوصیت اهل آخرت 22 تاست. اینو از سالف زمان یادمه، من نگاه نکردم ببینم چیه، ولی دو گروه هستن، دو گروه هستن. گروه سوم رو روایات میفهمن اهل الله. اینا کسانی هستند که از آخرت فراتر فکر میکنن. اینا برای بهشت فکری نکردن، برای فرار از جهنم فکری نکردن. اینا کسانی هستند که زبان حالشون یرجو لقاء ربه هست. یرجو لقاء ربه، و وصفشون در قرآن کریم این است که ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. پاداشی هم که به اهل الله داده می شود فراتر از بهشته. عند ملیک مقتدر، در مقام اندیت هستن اهل الله. اهل دنیا که زار ماشاءالله معروف همه عزیزان هستند، و اهل آخرت قریبان دنیا هستند، و اهل الله نوادر در دنیا هستند. اونا قریبن، اینا یافت می نشود هستن. خب حالا بخوایم اهل الله رو پیدا بکنیم، اهل الله چه کسانی هستن؟ از وجود نازنین آورنده قرآن حضرت خاتم الانبیا که وجود نازنینش می فرماید از وجود نازنینش سوال میکنن که یا رسول الله، اهل الله چه کسانی هستن؟ سوال براش اهل دنیا معروف بوده، براش اهل آخرت هم، ولی اون چیزی که بهش چنگ به دلش میزده خیلی براش مهم بودی که علم نسبت به او پیدا کنه. خب یا رسول الله اهل الله کی هستن؟ قال رسول الله، حضرت جواب میدهن اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسانی که با قرآن اهلیت دارن اهل خدا هستن و خاصان خدا هستن، خاص خدا، اختصاص یافته به خدا کسانی هستن که با قرآن چی هستن؟ مأنوس هستن. خب اهل قرآن دارای مراتب هستن، دارای مراتب هستن. اولین مرتبه اهل قرآن کسانی هستند که با قرآن انس دارن از طریق تلاوت قرآن. اولین مرتبه و مرحله استفاده از قرآن کریم تلاوت قرآنه. در کنار این تلاوت هست که ما میتوانیم به مضامین و حقایق قرآن برسیم، بدون اون نمیرسیم هرگز، ولی اولین قدمه. راجع به این اولین قدم من یک قدری امشب صحبت بکنم. ببینید خود این اولین قدم اگر درست برداشته نشود، قدم‌های بعدی هم برای ما کارساز نخواهد بود. ما بیشترین لنگی که داریم این است که گام‌های اول رو در نظام معرفتیمون درست بر نداشتیم. بعد تو اون ضرب المثل میگد به این که خشت اول را که کج گذاشت معمار، آره شعر همینه، بعد تا ثریا کج میره. شما گام اول ارتباط با قرآن تو درست بر نداری، تا قیام قیامت هم بری جلو غلط داری میری جلو. منتها در بدو امر زاویه‌ای که ایجاد شده ممکنه یه درجه باشه، اصلا به در واقع چشم نیاد این انحراف، ولی هرچه امتداد پیدا می کند زاویه چی میشه؟ بیشتر میشه. زاویه انحراف شما از حقیقت بیشتر میشه تا جایی که از قرآن شروع کردی ولی در 180 مقابل قرآن به قرآن اشغال میکنی. چرا؟ چون گام اول درست برداشته نشده. شما در طول تاریخ کم ندیدید کسانی را که شارح نهج البلاغه بودن، نهج البلاغه را به عنوان یک کتاب قدسی قبول داشتن، اما اکنون که سخنرانی بکنن چیزی را قداست و قدیس نمی دانن. حتی وجود ناظرین است قطعی مرتبت را. خب به خاطر که گام اول اشتباه برداشته شده. پس گام اول ما برای استفاده و بهره برداری از قرآن کریم تلاوت قرآن کریم است. سوره مبارکه مزمل آیه 20، فقر او ما تیسر من القرآن، پس آنچه از قرآن میسر شد بخوانید. دست افراد رو باز گذاشته، نه برای نخوندن، برای بیشتر خوندن. ها یه کسی هست میگه من میتوانم با حفظ شعون. ببینید اسلام یه دین تکلیف مداره، به هیچ وجه من الوجوه اسلام نمیگوید شما تکالیفتون رو دست بردارید و برید سراغ بندگی مناسکی من. هیچ وقت خدا هم حرفی نمیزنه. یه شخصی رو راجبش پیش پیغمبر صحبت میکردم، میگفتن آقا این خیلی آدم خوبیه. بعد مثلا میگفتن آقا از صبح که بلند میشه فرض کنید که به امام صادق، ببخشید امام صادق علیه السلام، عرض میکردن که آقا این خیلی آدم خوبیه، خیلی نازنینه، یافت نمیشه، ما همه بهش التماس دعا میگیم. حضرت پرسیدن که خب این چی کار میکنه که شماها اینقدر مثلا بهش علاقه دارین؟ گفت آقا این یاد قرآن میخونه. یا داره روزه میگیره یا داره نماز میخونه. در این سه حال ما دیدیمش، بیش خارج از این سه حال ما ندیدیمش. در این مدت زمانی که ما این آدم رو میشناسیم خارج از این سه حالت ما ندیدیم، یا نماز سر سجاده است، یا داره روزه میگیره در تمام دوران، و یا مثلا فرض کن داره ختم قرآن میخونه. بعضی یه سوال کردن خود که خرج و مخارج زندگیشو کی میده؟ گفتن که آقا مردم، مثلا گفتن مردم احساسی همینجا بودن دیگه. ما مثلا مردم ماها دور هم جمع شدیم گفتیم بذار این عبادت بکنه بعد ما خرج شون. حسن فهمو از چشمم افتاد، این آدم از چشمم افتاد. این مقدمه رو داشته باشید. حالا اگر این بهتر رو میگم مرادم این نیست. قرآن میفرماید که فقر اوما تیسر من القرآن، نگفته چقدر قرآن بخونید، فهمود هر چقدر که میسره. و برای یه عده میسر است که هر سه روز یه ختم قرآن داشته باشن، منتها اون سه روز یه ختم قرآن داشته باشن که به شؤون زندگیشون بر نخوره. چون ما تنپروری ایجاد، در واقع تنپروری رواج نمیدیم. امام صادق فهمود کسی بلند شد سه روز ختم قرآن بکنه، خب خرج زن بچه رو کی بده؟ این که از چشم امام صادق افتاده که مشخص نمی کنه چقدر قرآن بخونی. یه عده اصلا هر سه روز بتونن یه ختم قرآن بکنن، یه عده اصلا که شبانه روز یه ختم قرآن میکنن، یه عده اصلا شبانه روز 20 تا آیه میخونن، یه عده شبانه 50 تا آیه میخونن، در اصلا مثلا هفته 10 تا آیه میخونن. ولی دستور به قرائت میده، تلاوت، فقر او ما تیسر من القرآن، ایه آیه. در سوره مبارکه نحل آیات 91 و 92 سه تا مأموریت پیغمبر رو مشخص میکنه. پیغمبر سه تا مأموریت داره در این آیات. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها، من فرمان یافتم، من فقط فرمان یافتم، فقط فرمان یافتم. انما امرت، انما ادات عصره، یعنی در مقام تجربه، در مقام ترجمه یه فقط قبل از اون ترجمه باید بیاری. انما امرت، من فقط مأموریت یافتم، فرمان یافتم، ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها، که پروردگار این شهر را که آن را بسیار محترم نموده است، حرمها، بسیار محترم نموده است، شمرده است، را بپرستم. و له کل شی، نه فقط این شهر، همه خلقت مال اوست. و له کل شی، این اولین مأموریت خداست، اولین مأموریت رسول خداست، اولین مأموریت رسول خدا مأموریت به پرستش عزت حقه. یک. دو، و امرت ان اکون من المسلمین، من در مقام پرستش خدا مأموریت یافتم که جزء تسلیم شدگان به حضرت حق باشم، جزء تسلیم شدگان به حضرت حق باشم. در طول 23 سال رسالت من شعب ابی طالب وجود داره، صلح حدیبیه وجود داره، فتح مکه وجود داره، لیلة المبیت وجود داره، جنگ خندق وجود داره، جنگ خیبر وجود داره، و فراز و نشیب در طول 23 سال سالت پیامبر عظیم الشان اسلام وجود داره، ولی من در همه این موارد هم پرستش خدا رو ترک نکردم و هم سر باز نزدم از تسلیمم نسبت به خدا. خیبر رو که پیروز شدیم کیف کردم، اما اگر در احد هم به حسب ظاهر شکست خوردیم رنجود خاطر نشدم، تسلیم بودم. و سومین مأموریت رسول اکرم در این آیه، و ان اتلو القرآن، من مأموریت یافتم که قرآن رو تلاوت کنم. تلاوت قرآن مأموریت حضرت ختمی مرتبت است. و شما به کرات این آیه مبارکه سوره مبارکه احزاب 21 رو دیدید، و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و پیغمبر برای شما مردم و برای شما بشریت اسوه ایست که باید به او اقتدا کرد. اگر انا اتلو القرآن مأموریت پیغمبر است، امت پیغمبر هم از حیث تلاوت با قرآن بیگانه، بله، نباید باشن. این دوتا. سومین چیزی که راجع به تلاوت میخوام بگم، پس اولیش دستور قرآنه، فقر اوم آتیسر من القرآن، همین قدر که این واجبه اقیم الصلات هم چی بشه آقا؟ واجب بشه دیگه. اقیم الصلات افضل امر واجب بشه، فقر اوم آتیسر هم واجب بشه. این دیگه. دومین چیزی که راجع به تلاوت وجود دارد این است که مأموریت رسول اکرمه، پیغمبر نسبت به تلاوت قرآن مأموریت داره. سومین نکته‌ای که راجع به تلاوت وجود داره، آنگاه خداوند پیغمبر رو اسوه معرفی می‌کند، پس باید در تلاوت اسوه‌تون پیغمبر باشه، هم تلاوت بکنید و هم مثل پیغمبر تلاوت بکنید. این خیلی مهمه. این دومیش از اولی خیلی مهمتره. دومی از اولی خیلی مهمتره که آداب داره تلاوت، اینجوری نیست. سومی خصوصیتی که بیان میکنه، آقا تلاوت قرآن ثمره داره، یا ایجاد ایمان میکند حسب سوره مبارکه بقره آیه 121، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم، یتلونه حق تلاوته، در حالی که آن را به درستی و خوبی تلاوت کنند، اولائک یؤمنون به، اگه درست تلاوت بکنن به قرآن چیکار بکنن و به معارف قرآن چیکار بکنن؟ ایمان میارن. پس تلاوت درست قرآن آن است که ایجاد ایمان میکنه. پس شما باید خودتون سوال بکنید، ما این همه قرآن رو تلاوت کردیم اما شاید آیه رو دقت نکردیم. میگه تلاوت درست، حق تلاوته. حق تلاوته چیه؟ این قرآن در قرآن‌های امروز نازل نشده، از 1400 خورده سال پیش نازل شده. پس تلاوت قرآن حق تلاوته داره. یتلونه حق تلاوته، در حالی که آن را به درستی و خوبی تلاوت بکنن، درست قرآن را تلاوت بکنن، یعنی مثلا ساد و زاد درست بگن، ساد و زاد رو درست بگن، در حالی که ما میگیم رعایت ساد و زاد در قرآن باید باشد. اما بلال حبشی اشهد و ان لا اله الا الله نمیتونست بگه، میگو اشهد و ان لا اله الا الله. بعد یه عده ای که مثلا با شخصیت ایشان آقا میگه اشهد، بیارش با یکی دیگر بسن. فرمود سین و بلال عند الله شین، خب به اندازه توانش داره میگه. ببینید من یه وقتی به این قسمت استناد نکنه، بگه خب دیگه راحت شدیم، دیگه ساد و زاد هم درست نگفتیم، آجا ها گفتیم. آقا هر کسی به حسب ظرفیتی که داره با ساد و زاد رو درست بکنه، اما ساد و زاد مردم ایران ساد و زاد مردم عربستان نباید باشه به هیچ وجه من الوجود، چون اونا زبان مادریشونه، اونا هم مادر که به دنیا میان ساد و زاد رو درست میشن، و ما باید تا جایی که بتواند و به معنا لطمه نخوره این رعایت بکنیم. بیشترش نیست خدا وکیلی. این که میگه قرآن رو درست تلاوت بکنه، مراد این نیست که ساد و زاد رو فقط درست تلاوت بکنه، تجوید و بلد باشه، اعراب و درست بگه، این فقط نیست، معانی دیگری در کنارش هست که باید به اونها هم توجه بشه تا بشه حق تلاوته. آنگاه اگر قرآن به حق تلاوت تلاوت شد چیکار میکنه؟ اولائک یؤمنون به، ایمان ایجاد میکنه، ایجاد ایمان میکنه. و به حسب سوره مبارکه انفال آیه 2، و اذا تلیت علیهم آیاته، مؤمنان راستین آنهایی هستند که هنگام استماع و شنیدن آیات الهی چی میشه؟ زادت و ایمانا، ایمانش رو اضافه میشه. دو تا ثمره داره قرآن کریم، تلاوتش و استماعش، هم ایجاد ایمان میکند و هم ازدیاد ایمان میکنه. خب اینو باید خودمون سوال بکنیم، این ازدیاد ایمان و این ایجاد ایمان به چجور تلاوتیه؟ اینا رو باید یاد بگیریم برادران و خواهران محترم، اینا رو باید یاد بگیریم. چهارمی خصوصیت، وجود نازنین حضرت رسول اکرم در رابطه با تلاوت قرآن یک فرمایش بسیار زیبا دارد. اونجا که قرآن بفرمه ما آتاکم رسول فخذوه، هر چی که پیغمبر آورد عکس بکنید، از اون چیزی که پیغمبر آورده. قال رسول الله نظروا بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه هاتان را به واسطه تلاوت قرآن نورانی کنید. ولا تتخذوها قبورا، و خانه هایتان را به صورت گورستان در نیارید. یعنی خانه ای که درش قرآن تلاوت می شود، این یک خانه است نورانی. و در خانه این که قرآن تلاوت نمی شود، از نظر رسول اکرم این یک گورستان است. در گورستان چه کسی رو دفن می کنن؟ از نظر پیغمبر مرده آن کسی است که با تلاوت قرآن انس نداره. سعدی، از نظر سعدی مرده آن است که نامش، ولی از نظر جهان بینی رسول اکرم مرده آن است که تلاوت قرآن نداشته باشه. ولا تتخذوها قبورا، خانه های خودتون گورستان قرار ندید. یا رسول الله، چه زمانی خانه های ما گورستان قرار میگیرد؟ زمانی که درش تلاوت قرآن نشود. بنابراین کسی که تلاوت قرآن نمی کند از نظر پیغمبر مرده است. و خانه‌ای که تلاوت قرآن نمی شود از نظر پیغمبر گورستانه. خیلی حرفه. یعنی پیغمبر داره میگه آقا قرآن رو از سطح تاقچه خونت و تشریفات خونت عملیاتیش کن. اولین گام عملیاتی کردن تلاوتشه. بخ باعث چی میشه؟ باعث میشه که خونت دیگه گورستان نباشه. خونت نورانیه. وقت در روایت داریم که همچنان که برای اهل زمین روشنایی ستارگان جهت یابی میکنه، برای اهل آسمان روشنایی خانه های زمین جهت یابی میکنند. و نظروا بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه هایی که تلاوت قرآن میشود برای اهل آسمان روشن از جهت یابی میکنه. در آسمان اگر بخوان، در آسمان ها یعنی در واقع در عالم ملکوت مراده. در عالم ملکوت اگر بخوان راجب کیسه کنیم کدوم خونه روشنه، اون روشنه، اون که روشنه تلاوت قرآن داره میشه. پس در اونجا مراوده داریم، تنزل داریم، برکت رو اونجا داریم، رحمت رو اونجا داریم، برای اون خانه استغفار میکنیم. و پنجمین دکته ای رو که بخوام راجع به تلاوت قرآن عرض بکنم این است که وجود ناظرین حضرت رسول اکرم وصیت میکنه به امیرالمومنین علی جان، علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، در هر شرایطی از زندگی که هستی بر تو لازمه که قرائت قرآن بکنی. خب شخصیت اول نظام خلقت به شخصیت دوم نظام خلقت توصیه چی میکنه؟ نمیگه گاف صندوق من چی داره، چون گاف صندوق نداره. نمیگه ملک های منو چه کار بکنه، چون ملکی ندارد که بگه چه کار بکنه. همه را در زمان حیاتش تکلیفش مشخص کرده. و ما اولا وصیت نداریم، تکلیف مشخص نیست. ثانیا اونایی که لطف کردن به خودشون وصیت کردن گفتن بعد از مرگ، بعد از مرگم کی دیده؟ بعد از مرگ اون برا نمیگم، این برا دارم میگم. یه کم در افراد هستن که تقسیم بکنن، میگن یه میخواست خودش کارو بکنه دیگه. به ما شده مربوط، چرا آقی که به کجا رواست به کجا حرامه، چرا مثلا اونجا، چرا بعد شروع میکنن اینقدر انقلت میزنن که اصلا اون وصیت نامه از اعتبار میفته اگه پارش نکنه. ولی وقتی توصیه میکنه، وصیت میکنه و اولش به دوم شخص خلقت وجود نازلی از دعمیر المومنین و علیکه به تلاوت القرآن علا کلها، در هر شرایطی، در هر شرایطی تلاوت قرآن داشته باش علی جان. خب یک قدری از منافع تلاوت قرآن رو ذکر بکنم که اگه ما تلاوت قرآن بکنیم چه اتفاقهایی برام تو زندگی میفته. اولین چیزی که در قرآن، در تلاوت قرآن وجود داره، برادران و خواهران محترمه، درخت اگر بخواهد بار بدهد باید چی بشه؟ لقاح بشه بینش، یعنی بین نر و مادهش چی بشه؟ لقاح بشه. منتها لقاح ما در واقع درخت متفاوته دیگه، با مثلا فرض کنید حیوانات و با انسان متفاوت، اما تا گرد افشانی نشود اون درخت بارور نمیشه. قال علی علیه السلام، ایمانت میخوای بارور بشه، لقاح الایمان تلاوت القرآن. اون چیزی که باعث میشود ایمان بارور بشه و ایمان وقتی بارور بشه خدا را تصدیق میکند، پیغمبر را تصدیق میکند، عالم غیب را تصدیق میکند، اون چیزی که موجب تصدیق میشود ایمانه، اون چیزی که موجب میشود این ایمان بارور بشود وجود نازلین حضرت امیرالمومنین بفرماید تلاوت القرآن. گام اوله، خیلی ثمره داره. از رسول خدا، ان هذه القلوب تصدع کما تصدع کما یصدع الحديد، دلها، دل انسان مثل آهن زنگ میزنه، مثل آهن زنگ میزنه. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، چجوری دل رو جلا بدیم وقتی زنگ زده؟ قال تلاوت القرآن، تلاوت قرآن زنگ و زنگوار قلب رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. از وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی، آقا فرمودن من قرأ القرآن کانت له دعوت مجابه، اما معجله و اما معجله. هر کسی که قرائت قرآن بکند یک دعای مستجاب نزد خدا دارد، یا در همون زودی هاست یا یه خود دیرتر. یعنی یا در زمان تلاوت قرآنتی که خدا دعات و مستجاب می کند، یا قدری دیرتر. اما این حق رو به خدا پیدا می کند یه دعات رو چیکار بکنه؟ مستجاب. این هم یکی از ثمرات تلاوت قرآنه. و ثمره دیگر، از رسول اکرم، من آنس به تلاوت القرآن لم توحش خوب مفارقت الاخوان، کسی که با قرائت قرآن انس بگیرد جدایی از برادران دینی او رو به وحشت نمیندازه. یکی از چیزایی که برای همه ما هست وحشت شب اول قبره. این وحشت شب اول قبر دلایل مختلفه، یه دلیلش تنهاییه. ماها ذاتن از تنهایی چی هستیم؟ طبیعت انسان این است که از تنهایی گریزانه. رفیقت به تلفن میزنه میگه رفیقم مثلا بیا بریم کوه، تو فکر میکنی اون به فکر توه، اون به فکر تو نیست، اون در حقیقت به فکر خودشه، نمیخواد تنها بره کوه، از اون تنهایی میترسه، از اون تنهایی ناراحته. میگه عجب رفیق خوب میخواد بره کوه، مثلا تلفن میزنه میخوام بریم شمال، بیا تو هم با ما بریم، مثلا ای بابا تو گردشاش هم با ماست. نه، او وقتی به تو میگه بفرما، بفرماش بخاطر اینکه اولا خود البته حالا بدبیرتون نمیکنم به رفقاتون، ولی خب این تحلیله دیگه، تحلیله انسان شناسانه است دیگه. بازم خدا پدرش بیاموزه که اینقدر معرفت داره که تو رو انتخاب بکنه دیگه، اینقدر دیگه معرفت داره، درست شد؟ میخواد بریم هیئت، بیا مثلا فلان بریم هیئت، اون از تنهایی ناراحته، ولی خیلی دیگه اشتباه بخواد کسی همراهش باشه که. این روحیه انسان در همه احوالات با انسان هست، در عالم برزخ هست، در عالم قیامت هم هست. لذا تنهایی در شب اول قبر که انسان وارد عالم برزخ میشه برای انسان وحشت زاست. یکی از عوامل وحشت در شب اول قبر که ورود مثلا هست که از دار دنیا بره وارد به عالم برزخ میشه تنهاست. لذا پیغمبر بفرماید ببینید که منعان است به تلاوت القرآن لم توحشه مفارقت الاخوان، تنهایی نداره کسی که با قرآن در واقع با قرائت قرآن انس داشته باشه. پیغمبر فرمود که تتکلم الارض کل یوم به خمس کلمات، عالم برزخ هر روز پنج جمله سخنرانی داره. یه جملهش اینه: انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هستم، فحملوا الی آنسن، با خودتون همراه بیاری. دیدی اهرام فرعون رو یه نفر میبینه اما طلا میذارن، آدمای دیگر هم میذارن، چون میگن مثلا اونجا هست تنهاست، چهار نفر دیگه هم باش باشن، اون بدبختا رو زنده به گور میکنه، اونا خود به خود نزدیک برگشون میشه دیگه به تدریج. چرا میگن یا تنهاست تنها نباشه؟ اونا هم فکر کردن، متفکرش غلطه. حالا رسول اکرم میگه بابا عالم برزخ میگه انا بیت الوحده، من خانه تنهایی هست، فهمیدو الی آنسن، با خودتون مونس بیارید یا همراه با خودتون بیارید. قیل یا رسول الله مل آنس، مونس کیه، کیو با خودمون ببریم؟ قال تلاوت القرآن، تلاوت قرآن مونس شما در شب اول قبرتون. لذا پیغمبر میگه کسی با قرآن تلاوت داشته باشه دیگه شب اولش تنهایی نداره، چون مونس داره، مونسش هست. این برخی از خصوصیت هایی که در تلاوت قرآن وجود داره. حالا برخی از سور قرآن یه خصوصیت های ویژه‌ای دارن. حالا ما این خصوصیت های ویژه نسبت به بعضی از سور بیان بکنم، یک دو تاشو میگیم، نمیخوام من زیاد بگیم. در روایت از حضرت صادق علیه السلام هست که هر کسی در شب جمعه، هر شب جمعه سوره مبارکه بنی اسرائیل را بخواند نمیرد تا وجود ناظرین قائم آل محمد را درک کند. پس ثمره خواندن قرآن، آن هم به سوره بنی اسرائیل، کلام دیگرش هم سوره اسراء هستش، این سوره رو کسی در شب جمعه بخونه نمیرد تا امام عصر السلام درک کن. این ثمره است که امام صادق علیه السلام میفرمه. حالا خب بعضیا با این خیلی صفا نمی کنن، اما یکی اینو دوست دارن. باز از حضرت صادق علیه السلام، هر کسی هر کس سوره نحل را بخواند در هر ماه مبتلا به قرض نشود. حداقل ماهی یه بار سوره چی رو بخونید؟ نحل، مبتلا به قرض نشه. اینو خب خیلی دوست دارم. و از این تیپ آیات در واقع خواص سور و خواص آیاتی که مستند به روایته، من غیر مستند به روایت احدی حرف نمیزنم، شاید مثلا چندین جزوه داشته باشم که برخی از بزرگان فرمودن اگر این قرآن رو بخونی چه میشه. نه، تا تهش رو به خدا و پیغمبر نرسونم نه خودم عمل بکنم نه به کسی بدم. نسخه جامع سعادت بشریت کی آقا؟ قرآن کریمه. بیشتر از اینم کسی حرفی برای گفتن نداره. نه پیغمبر یک کلمه یادش رفته و نه یک حرف اضافی زده. هر آنچه که لازم است برای سعادت بشر تا روز قیامت در قرآن هست. منتها مقصر قرآن نیست که ما او رو به کار دیگری میگیریمش، ما به کار دیگری میگیریمش. خب پس برخی از منافع رو گفتم که قرآن خوندن چه خصوصیت هایی داره، تلاوت رو گفتم که چه ویژگی هایی میتواند ایجاد بکنه، اما این نکته رو بخوام بگم از اینجا به بعد بیان مطالبی است. پیغمبر میفرماید اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القران، هر کس از شما که دوست داشته باشد با خدا صحبت کند پس چیکار بکنه؟ قرآن بخونه. این مهمترین روایتی است که پیرامون تلاوت قرآن وجود داره. تلاوت قرآن صحبت کردن با کیه؟ با خداست. حالا من بخوام یه سوالی از شما بکنم، به وجدان برگردونم، از وجدان محترم شما عزیزان استفاده بکنم و ببینیم که ما در حق خدا جفا کردیم یا جفا نکردیم. آقا جان، اون زمانی که می‌خواستی بری مثلا فرض کن دوران نامزدی بود، می‌خواستی بری خونه هاش خانم، چی کار می‌کردی؟ با همون لباسی که از معدن زغال می‌اومدی بیرون می‌رفتی؟ جایی که خودتو مرتب میکردی، برای استحمام میکردی، عطر میزدی، بهترین لباس خودت رو میپوشیدی، بعد مثلا سشوار میکشیدی، چیکار همین کار رو میکردی؟ همین کار رو میکردی؟ یعنی تو میگی برای رفتن به دیدن یک عزیز آدابی وجود داره. اگه مثلا خدا نکرده سیر یا پیاز خورده بودی، یک خلاصه خدا نکرده یه تمهیداتی رو میچیدی که مثلا این بوی خیلی ایزا کننده مثلا طرف مقابلت اذیت نکنه، حالا درست میشد نمیشدش رو نمیدونم، ولی خب تو یه تمهیداتی میچیدی، مثلا فرض کنید گلاب میخوردی یا هر کاری دیگه میکردی، براخره یه کاری میکردی دیگه. شما برای دیدن یه عزیز دنیوی این همه تمهیدات میکنی، برای صحبت کردن با خدا یعنی بدون تمهید؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید قرآن تلاوتش هیچ ادبی نداره، هیچ آدابی نداره؟ سرزده وارد نشو، میکده حمام نیست. اگه بناس قرآن گفتگوی با خدا باشد، صحبت با خدا باشد، اینجور نیست که دیگه حالا هر صورتی وارد شد بشینه. آقا سخ میگیری حق تلاوته. یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. حق تلاوت رو باید بجا آورد. حق تلاوت بخشی ظاهری است، یعنی قرآن خواندن، تلاوت قرآن آداب داره. پا دراز باشه، قرآن دست باشه، این که نیستش که بابا. قرآن داری بیخونی، جلو تلویزیون نشستی، هم فوتبال رو ببینی هم قرآن، این که نیست برادر من. آداب گفتگوی با خدا، تلاوت قرآن، این رو بخوام ایشان اگر خدا اراده کرده باشند در جلسه بعد راجبش صحبت بکنه و بعد بریم سراغ گام دوم از اهل الله. اهل الله سطح دومشون چه کسانی هستند تا انشالله اونجا برسیم. الحمدلله رب العالمین.